ره. نمیتونیم بگیم که مهم نیستش. مثلا اینکه وقتی به سمت سینما میخوایم بریم، اون ورودیش به سمت بزرگراه‌ها یا خیابون‌های خیلی شلوغ نباشه، یه جایی باشه که واقعا جای پارک وجود داشته باشه که آدم بتونه راحت ورود پیدا بکنه. خب حالا وقتی که وارد میشیم اون سالونی که گیشه بلیط هست یا فضایی که بوفه هست، اینا خب باز خیلی مهمه. اینکه طراحی مثلا ورودی سالن چجوری باشه، از چه ترکیب رنگی استفاده کرده باشه، از چه حجم‌هایی استفاده کرده باشه که مثلا بتونه جلب توجه واسه من بیننده داشته باشه. خب این از فضای بیرونیش که تازه بگذریم برسیم به فضای داخلی، باز مهمه. اینکه حالا اون ردیف‌ها، صندلی‌ها، چینششون، رنگ بندیشون، حالت آکوستیک فضا چطوری باشه که مثلا صدا از بیرون به سمت داخل نیاد، نور پردازی طوری باشه که چشم رو اذیت نکنه، خیلی تاریک نباشه، خیلی روشن نباشه، یا مثلا چینش صندلی‌ها طوری باشه که چشم‌ها موقع دیدن مثلا یک فیلم اذیت نشن، قوس صندلی‌ها یا اون شیب زمین مایل بودنش طوری باشه که باز کسی که مثلا میشینه و داره فیلم رو نگاه میکنه روی ذهنش تأثیر نگذاره، و اینکه حالا دید هر آدمی نسبت به پرده سینما طوری باشه که اون استانداردهای لازم رو داشته باشه تا اون باز از لحاظ دید فرد بیننده دچار مشکل نشه. فکر میکنم اینا خیلی مهم باشه. حالا
بسیار هم عالی، انصافا که شما آدم سختگیری هستید خانم. خب نظر دوستتون رو شنیدیم، شما نظرتون چیه سرکار خانم؟
با نظر دوستم کاملا موافق هستم. من نه به سختگیری دوستم، ولی دوست دارم جایی که میرم سینما منو جذب خودش بکنه، یعنی اینقدر محیط برام جذاب باشه، روشناییش، اون معماری داخلی، طراحیش، چه از خارج سینما چه خود سالن که وارد میشیم، سالن انتظارش، امکاناتی که داره، سرویس بهداشتی، حالا بوفه گرفته، گیشه بلیتش، همه اینها طوری باشه که واقعا یک روز دلپذیر رو برا من فراهم کنه. وقتی که اینها در کنار هم قرار بگیره، خب مطمئنن، خب من دوست دارم دفعه بعد همون سینما رو برم. اما اگه خواسته من رو برآورده نکنه اون سینما، خب مسلماً یا اونجا نمیرم یا اینکه کمتر میرم.
درسته. خب خانم شما موارد زیادی رو اشاره کردید که حالا معیارهای شما بود برای حالا انتخاب یک سالن سینمای استاندارد. بفهمید که سینماهایی که میرید چقدر این استانداردها رعایت شده؟
فضای داخلیشو شاید نسبت به اون چیزی که من میخوام نزدیک کرده باشن، ولی فضای خارجیشو نه، اونقدر اهمیت نمیدن، نسبت به ورودی اهمیت نمیدن. اون فضایی که خب یه کسی میخواد بیاد یه فیلم رو نگاه کنه، دوست داره خب مناسب با اون فیلم اون فضا سازی انجام شده باشه. ولی من نظرم اینه، خب وقتی میخوان یه فیلمی رو اکران بکنن، میتونن نسبت به اون فیلم تبلیغات خاص اون فیلم رو هم توی اون فضای بیرونی سینما انجام بدن، ولی معمولا این کارو نمیکنن. نهایت اینه که روی یه پرده عکس بازیگرا رو یا اسم فیلم رو میزنن، ولی به نظر من از خیلی چیزای دیگه میتونن استفاده کنن تا اون جذابیت اون فیلم رو بالا ببرن. مثلا فضای جالبی معمولا بوفه‌ها نداره، اینکه حتی آدم دوست نداره سمتشون بده که چیزی بخواد بگیره. به نظرم یه ذره رنگ ایجاد کردن توی این فضاها خیلی مهمه برای حالا اون بازدید کننده یا اون کسی که میاد فیلمو میبینه.
نظر شما هم میشنویم خانم.
من فکر میکنم سینماهای ما با توجه به فرهنگ ما، موقعیت مکانی که داریم، خب متفاوت هستن. مثلا شما در نظر بگیرید با توجه به اینکه تهران محدودیت مکانی دارن سینماها برای ایجاد، بنابراین نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک سالن انتظار خیلی بزرگی داشته باشه، یک بوفه خیلی بزرگی داشته باشه یا گیشه بزرگی داشته باشه. ولی با توجه به محدودیتی که داره، من تقریبا میشه گفت رضایت دارم. یعنی اکثر سینماهایی که رفتم دیدم که رعایت کردن، حالا هرچند در محدوده کوچک، ولی در حد لازم بوده، من راضی بودم.
درسته. شغل شما چی بود خانم؟
من معلم هستم.
شما چطور؟
حسابدار هستم.
خب شما صدای خیلی خوبی دارید خانم، تا الان کسی به شما گفته؟
بله، اتفاقا هر جایی که میرم، خصوصا متروی که میرم صحبت میکنم، میگن که ای خانم شما گوینده ای، شما دوبلور هستید و خیلی دوست دارن.
ایشالله که موفق باشید. دوستان ما از رادیو نمایش برنامه ارغوان هنر در خدمتتون بودیم. اگه تا الان شنونده این رادیو نبودید، از این به بعد ما رو موج 107.5 شنونده باشید.
خیلی خوشحال شدم از آشناییتون و خوشوقت شدم از اینکه یه همچین موجی رو قراره دیگه از این به بعد بشنوم.
منم خوشحال شدم، حتما میشنویم. ممنونم.
18:35 است. خیلی متشکرم که همچنان با ارغوان هنر همراهید. امروز درباره اصول طراحی سالن‌های سینما صحبت می‌کنیم و نکاتی که در هنگام ساخت این گونه سالن‌ها باید مد نظر قرار بدیم بسیار تخصصی و ویژه هست. شاید در یک نگاه اجمالی خیلی ما به این نکات ظریف و دقیق در واقع چشمین و نگاهی نداشته باشیم، اما وقتی که بیشتر در این باره اطلاعاتی که هست می‌بینیم که عجب دنیای پیچیده‌ای هست و چند نفر و چند تخصص در کنار هم باید باشن تا برایند کار یک مجموعه بسیار فنی با کیفیت خوب برای مخاطبان و برای هنرمندانی باشه که در اون سالن به اجرای کارشون میپردازن یا اینکه کارشون در اونجا به نمایش در میاد. خب آقای جلالی، در ادامه باز هم با شما همراهیم، ببینیم که بنام. چه نکاتی رو باز هم باید یاد بگیریم درباره طراحی سالن‌های نمایش.
البته ما بیشتر در واقع الان این که داریم صحبت میکنیم اساتید معماری در واقع باید بیان آموزش بدن. ما در واقع داریم یک حالا غرض از صحبت کردن این هستش که حساسیت هامون برانگیخته بشه برای اینکه ما بتونیم این فرهنگسازی رو در سطح جامعه بکنیم که جامعه بخواد از این به بعد از مدیران، از کسانی که دارن کار میکنن در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، که فضاهای بهینه تری رو در اختیارشون قرار بدن. بعد هم نکته که عایز اهمیته این هستش که خیلی از این مراکز هنری وقتی ساخته میشن میتونن نماد اون شهر یا حتی اون کشور باشن، مثل سالن اجرای موسیقی که در شهر ملبورن هست و به خوبی هم طراحی شده، خیلی زیبا هست. من اصلا نباید در موردش صحبت بکنم، شما فقط کافیه عکسای اونو ببینید، ببینید که چقدر خوب این در واقع سالن طراحی شده. خانه اپرای هاربین که توسط گروه آرشیتکتی MAD یا MAD طراحی شده خیلی سالن زیبایی است. این هم پیشنهاد میکنم که برید، تلفظ دقیقش هم هاربین هست، برید در اینترنت جستجو کنید این سالن رو ببینید. چون سالن رو به صورت چند سطحی طراحی کردن، کسانی که اومدن کار رو ببینن میتونن در سطح‌های مختلف بشینن. بعد در واقع اتفاق جالب این هستش که اومدن از مصالح قدیمی استفاده کردن، این هم خودش از نکات برجسته و خلاقیت معمار هست، در حالی که آکوستیکش با توجه به سطح‌های مختلف به خوبی رعایت شده. یک نکته جالب هم داره این سالن، حتی نکات جالب زیاد داره، در کنار نکات دیگه این است که یک بخش از سقفش رو شیشه‌ای طراحی کردن برای اینکه ارتباط شما به صورت کامل با بیرون از بین نره، یعنی شما در واقع گذر زمان رو بیرون ببینید. اگر مثلا یک بعد از ظهری که هوا روشن هست وارد شدین یا مثلا سر صبح، این گذر زمان رو با تغییر در واقع زاویه تابش نور بفهمین که چه اتفاقی، برای اینکه ارتباطتون رو با بیرون نگه دارین. ببینید
و این در واقع خلالی در ورود صدای محیط به سالن ایجاد نمی‌کنه.
ولی این نگاهی که معمار داشته، یعنی اومده
و در
این...
تمرکز مخاطب آره...
نه اونم ایجاد نمی‌کنه، یعنی جایی هست که شما فقط پس زمینه مثلا اگر برگردیم میتونید
گذر زمان رو میشه
مشاهده. گذر زمان این نکته خیلی خلاقانه ای است که یک معمار، در حالی که ما انتظار داریم وقتی وارد سالن های تئاتر یا سینما شیم ارتباطمون به صورت کامل با بیرون قطع بشه. ولی فرض کنید شما رفتین یه تئاتر میبینید، ولی اگر مثلا سعیتون رو برگردونید یه گوشه از سالن میفهمین که الان مثلا ساعت 2 اگه اومدین اصلا الان ساعت 5 هول و هوش مثلا نور تغییر کرده یا شب شده. میگم البته این یک نکته یک هستش که به لحاظ ساختاری جزء نکات خلاقه و زیبایی شناسی بنا هست که این طراح اضافه کرد. یک سالن دیگری رو هم من میخوام، در واقع فرناندو منیز طراحی کرده، سالن سی کی که جوردانکی یا یوردانکی، که این هم باز حالا من عکس ها رو با خانم خارج هستی اینجا دیدیم، خیلی هم لذت بردیم، حتی من خودم خیلی لذت میبرم. توی سالن یک طوری طراحی بیرونش که حجم های در واقع نوک تیزی هستن که لبه های تیزی دارن و مثل این هستش که شما در یک کارگاه صنعتی چند تکه مثلا فلز رو به صورت خیلی صاف بریدیم و اینها رو ناموزون کنار هم قرار دادیم. بعد داخل این فضا جوری طراحی شده که ما یک فضاهای برآمده داریم که خود اون فضا با مواد آکوستیک پوشونده شده، برای هدایت و نگهداری صدا در اون فضا درست دیده شده. طراحی نوریش به شکلی هستش که به صورت ملایم تمام صندلی ها نور دارن و اون سنی رو هم که میخوان کار رو ببینن میتونن به راحتی ببینن. این دو سه نمونه رو من گفتم خدمتتون فقط به خاطر اینکه بگم که خیلی از فضایی که ما باشون اشاره میکنیم نماد شهرهای خودشون هستن، نماد اون کشور خودشون هستن که میتونه جذاب باشه. ما در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. قطعا هنرمندان و معماران ایرانی همشونن با بهره گرفتن از معماری کهن و دیرینه و سنتی بله. ایران زمین در واقع آثاری رو خلق کنند و به مرحله اجرا در بیارن که زبان زده خاص آن باشه. به این دلیل که ما این ویژگی رو داریم که میتونیم از تاریخ معماری کهنمون کمک بگیریم و از در واقع ویژگی هایی که بناهای تاریخی ما داره بهره بگیریم و بتونیم که آثار بسیار خوب، فاخر و جدیدی رو طراحی کنیم. 18:41 دقیقه است. در ادامه باز هم با شما همراهیم.
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمید.
گفتم بی انصاف، با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
ایران سرزمین ما هست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
چشم دروغ و رسواست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
برداشت دوم. ماجرا رو تا اونجا براتون تعریف کردم که هممون بالاخره با هر مشکلی که بود وارد سالن سینما شدیم و روی صندلی جای گرفتیم. همه هیجان داشتیم، دوست داشتیم که زودتر فیلم شروع بشه. چراغا خاموش شده بود و منتظر بودیم. چند دقیقه بعد فیلم شروع شد. صدای خنده بچه‌ها قطع شد و متمرکز شدن روی فیلم. راستش وقتی با اون منظره ساختمون زهبار در رفته سینما و اون بوفه مواجه شدم، تو دلم گفتم آخه مریم این تو هم جا بود ما رو آوردی، این دیگه چه سالونیه؟ ولی بعدش دیدم انگار زیادم بد نبود. خب برای من همیشه اشراف به پرده و شیبه سالن خیلی مهم بوده، یعنی اینجوری بگم که فاصله های دیدمون خیلی خوب بود و این برام عجیب بود. سالنی به این قدمت چقدر خوب همه چیز رو رعایت کرده بودن طراحان این سالن در سالهای گذشته. فیلم تموم شد و از سینما اومدیم بیرون. نیلوفر و مریم و خواهرش با هم راه میومدن، در مورد فیلم و صحنه هاش حرف میزدن. پریناز که خوابش گرفته بود و داشت نق میزد. برگشتم به نیلوفر گفتم نیلوفر از این سینما خوشت اومد؟ نیلوفر در حالی که نگاه عمیقی به من میکرد گفت راستی خیلی دوست دارم بدونم اینجا رو کدومتون انتخاب کرده بودین. بعدم هر سه خندیدن. مریم گفت بد بود؟ نیلوفر گفت نه واقعا خوب بود، اما مهمترینش این بود که سالن تهویه درست حسابی داشت، خفه نبود، همه چیز خوب بود. یعنی میدونی چیه، به نظرم این سالن با خیلی از سالنایی که رفتم فرق داشت. انگار از اون قدیما معمارا و سازندا میدونستن که تماشاگر چه جوری باید توی سالن سینما به راحتی فیلمو تماشا کنه. مریم گفت میدونین ما روی ام پیشنهاد اینجا داده بودم، اینجا خیلی قدیمیه و به خاطر وجود سالن جدید مردم کمتر میان اینجا، ولی به نظرم سالن خیلی خوبیه، خیلی خوبه. اگه بخوام فیلم ببینم بازم همین سالن سینما رو انتخاب میکنم. خب اما در این لحظه باز هم مهمان محترمی به جمع ما پیوستن. برای خط تلفن برنامه ارغوان هنر، مهندس روحام مقصودلو، معمار و استاد دانشگاه حضور دارن. عرض سلام و عصر بخیر دارم حضور شما آقای مهندس مقصودلو، خیلی خوش آمدید. جناب مقصودلو عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. قربان.
منم به سهم خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
جناب مقصودلو بنده هم عرض
سلام
قربان شما. شما خوبین؟
خوشحالم مجدد درودتون میشنوم.
خواهش می‌کنم بنده هم به همچنین. ما به امروز داشتیم در مورد معماری فضای فرهنگی هنری، حالا به خصوص سینماها در برنامه صحبت می‌کردیم. خیلی دوست دارم که از زبان شما هم چند کلمه‌ای در مورد میدونم که صحبت خیلی هست و خیلی بله. زیاد هم هست، اما میخواستم از زبان شما هم چند کلمه‌ای در این مورد بشنم. من سلام و مابین اجازه بدین صحبتتون مطرح.
خواهش میکنم. خیلی موضوع جالبی رو انتخاب کردید. لازم قبل از اینی که بخوام یه مقداری به جزئیات موضوع بپردازیم، من نکته رو اشاره کنم که کشور عزیزمون ایران که داره یکی از بیشترین جمعیت‌های جوان رو توی دنیا الان داره، فکر می‌کنم نیاز به توجه و برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت جوانانمون و نهایتاً زمینه‌سازی برای رشد و تعالی اونها یک در واقع اهمیت ویژه‌ای رو برای برنامه‌ریزی طراحی و ساخت فضاهای فرهنگی از جمله سینماها ایجاد می‌کنه که در واقع در بین موضوعات فرهنگی و اجتماعی خود موضوع سینما یکی از به نظرم مهمترین در واقع بخش‌های این کاتگوری فرهنگی رو شامل میشه که از دو نکته حائز اهمیت، یکی این که در واقع خود مخاطبین این سوژه جوانان هستند و از طرفی چون در واقع موضوع سینما همیشه با تکنولوژی روز و پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا در ارتباط قرار میگیره، باز اون خودش یک در واقع جذابیت و اهمیت خاصی رو برای جوانان ایجاد میکنه موضوع سینما.
بله جناب مقصود، من حالا میخواستم بپرسم که تا حالا به خود شما طراحی سالن‌های فرهنگی پیشنهاد شده یا نه؟
بله اتفاقا ما روی پروژه کار میکردیم که در واقع متولی شهرداری تهران بود، اون ارگان هست اسمش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی که در واقع بخشی از سالن‌های نمایشی تهران توسط این در واقع ارگان درست شده. موضوع بازیابی و بازندسازی بافت مجموعه اطراف راهن و اون مجموعه انبار نفت تهران بود که اونجا قرار بود که یک در واقع سالن‌های نمایشی در واقع برای تئاتر و سینما احداث بشه که البته بعداً نوع پروژه تغییر کرد بنا به دلایلی و بعد، ولی ما اون فرصت رو داشتیم که در واقع توی اون پروژه با یه سری از دوستان در واقع معمار دیگه توی طراحی پروژه های مقداری کار بکنیم.
یک نکته که وجود داره، ما در کشورمون حالا چیزی که در سطح جهان میبینیم در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، خیلی از سالن‌های فرهنگی رو میبینیم، سالن تئاتر، سالن اپراهای موسیقی یا سالن‌های سینما حالا کمتر، که به عنوان نماد اون شهر یا اون کشور شناخته میشن. یعنی یک دیدگاه خیلی ملی وجود داره در طراحیش، این کار انجام میشه. حالا اینکه چرا ما یه همچین کاری رو تو ایران تا الان به این شکل انجام ندادیم در شهرهای بزرگم، نمیدونم، حالا اگر انجام شده به من بگید شما،
خواهش میکنم
که من هم بدونم. مثلا بگیم در بندرعباس مثلا فلان سالن اینطوری طراحی شده و واقعا طراحی ویژه‌ای داره.
بله.
فکر کنید دلیلش چیه و چرا ما گروهایی رو نمیدونم داریم، اگر داریم چرا کسی بهشون مراجعه نمیکنه که این کارا رو انجام بدن؟
اجازه بدید از انتها در واقع پاسخ بدم. فکر میکنم حتما گروهایی داریم، کما اینکه ما در واقع سالن‌های حالا اون فانکشنی که شما گفتید دقیقا نه، ولی چیزای مشابه خیلی مناسبی الان مثلا تو سالهای اخیر که به خصوص شهرداری تهران جا داره که تشکر بکنیم، خیلی پرداخته به این در واقع موضوع سالن‌های نمایشی و چیزایی که مربوط به سینما و تئاتر هست. این حتما جوابش مثبت هست، اما اینکه چرا تا حالا ایجاد نشده یک چیزی که فکر میکنم منظور شما یک لندمارک شهریه و یک ساختمونی که کاملا حالا همونطور که شما داشتین توضیح میدادید، من ساختمون اپرای سیدنی و ساختمون اپرای اسلو که جدیدن درست شده تو ذهنم اومد که جفتشون در واقع برای اون شهرها یه جور سمبول هستن. ببینید من فکر کنم دلایل مختلفی، یعنی از فکر کنم زوایای مختلفی میتونیم موضوع رو نگاه بکنیم. اولا که تو بعضی از این کشورها موضوع سیدی فکر میکنم که خیلی قدمت بیشتری داره و اهمیتی که در واقع مثلا شما وقتی که مثلا به وین میرید یا به یه شهرهای شبیه به وین میرید، خب متوجه میشید که این یک سابقه 400-500 ساله یا حتی بیشتر داره برای اون منطقه. یعنی در واقع نوع اون فضایی که ما ایجاد میکنیم یه مقداری از فرهنگ و اون اهمیتهایی که برای اون اجتماع در واقع شاخصتره یه جوری نشأت میگیره. شاید یه دلیلش اینه که ما توی اون موسیقی و اون نوع سالن‌هایی که در واقع برای اجراش همونطور که استظهار دارید انواع مختلف موسیقی فضاهای مختلفی را
می‌گیره.
یعنی ما نمیتونیم یک سالن رو برای کنسرت هال مثلا موسیقی کلاسیک آماده کنیم و بعد در واقع همون هم استفاده بکنیم برای یک موسیقی دیگه. بنابراین فکر میکنم که شاید یه دلیلش اینه که تو ایران ما باید اختصاصا میپرداختیم به اون چیزی که موسیقی که برای موسیقی ایرانی در واقع استفاده میشه و یه مقداری حتما کار مطالعاتی ابتدایی لازم داره که گروه هایی که در واقع به نظرم روی این قضیه میتونن این کار رو انجام بدن و توانشو دارن باید حتما بپردازن به این موضوع. و بعد شاید یه بخش در واقع چون میدونید اینجور پروژه جای جدی هزینه های معمولا خیلی زیادی داره، یعنی چون وقتی که تصمیم میگیرن یه لندمارک شهری ایجاد بکنن خود فراهم کردن فضاش، امکاناتی که در واقع باید باشه و بعد خود اون ساختمون احتیاج داره که واقعا هزینه خیلی زیادی روش بشه به لحاظ مادی و بعد معنوی، یعنی زمین سازی هایی که احتیاج داره. یعنی شاید بتونیم بگیم همین سوالی که الان جناب علی فرمودین و مثلا ما راجع به فرودگاهمون هم میتونیم داشته باشیم. چرا مثلا الان حتی کشورهای کوچیکی که اطراف ایران هستن الان صاحب فرودگاه‌های خیلی مجهزتر و مجللتری هستن، ولی ما الان هنوز اونو نتونستیم ایجاد بکنیم. البته توی پرانتز باید بگم که الان مطلع هستم که در واقع اقداماتی شده برای اینکه ما صاحب یک ترمینال مجللتر باشیم که برازنده یه شهر 10-15 میلیونی مثل تهران و اهمیت یک کشوری مثل ایران باشه انشالله در آینده نزدیک. ولی به هر حال فکر میکنم یه بخشی از این پاسخ برمیگرده به میزان اهمیت و امکاناتی که در واقع ما برای ایجاد یک همچین پروژه‌ای باید
جناب مهندس، حالا اینی که داریم میگین ما در غرب تهران، حالا نمیخوام اسمشو بیارم، یک مجموعه ای را افتاده که من نمیدونم چه توجیه حالا تجاری داره که اونجا ما این مجموعه رو به این عظمت بزنیم.
بله.
ولیکن خب در دل اون مجموعه میشد یه بخشیشو به یه همچین چیزی اختصاص داد دیگه، مثلا یک سالن ویژه‌ای طراحی کرد.
راجع به اون پروژه خاص که میفرمایید اطلاع دارم که اتفاقا حالا سالن موسیقی رو اطلاع ندارم، ولی سالن‌های نمایشی
میدونم. آره سالن نمایشی داره ولی ویژه نیست خیلی.
خب من چون نرفتم اصلا نظر نمی‌کنم، ولی به هر حال اونجا شاید تا اونجا که اطلاع دارم چون مالک شخصی داره، به هر حال وقتی که پروژه شخصی تعریف میشه ما نمیتونیم به اون شخص اعتبار بکنیم که اون بنا به در واقع اولویت‌های خودش و علایق خودش اقدام میکنه برای اینکه اون پروژه ها رو عمل کرده رو تعریف بکنه. ولی انتظار میره که متولیای مثلا فرهنگی ما که حالا اگر من نمیدونم وزارت ارشاد هست یا ارگانهایی که در واقع متولی اینجور ایجاد این نوع فضاهای فرهنگی هستن فکر میکنم که باید بپردازن. یعنی شاید یه جوری ما توی شهر 10-15 میلیونی به هر حال این نیاز رو احساس میکنیم که هنوز نباید مثلا برای اجرای کنسرت مثلا بخوایم به تالار وحدت بریم یا مثلا سالن وزارت کشور که خیلی از نظر فضا خیلی فضای بزرگی داره، ولی شاید تخصصا برای انواع مختلف موسیقی شاید نشه ازش واقعا استفاده کرد. فکر میکنم احتیاج هست که همچین مجموعه ای در واقع برای موسیقی هم ایجاد بشه توی تهران.
سپاس از شما جناب مهندس رام مقصودیو،
خیلی هم متشکرم.
خوشحالم که این دقایق رو کنار ما گذاشتید. ما حتما در برنامه بعدی باز هم در خدمت شما
خواهیم بود. خیلی خوشحال میشم.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید.
Thank you.
خب آقای جلالی، لحظه های پایینی برنامه بریم به سراغ پرسشی که مطرح کردیم و بیشتر درباره تالار وحدت و طرف و معمار این مجموعه صحبت کنیم با شما.
تالار رودکی که نام کنونیش شده تالار وحدت، یکی از مجهزترین بزرگترین تالارهای اپرا، یعنی مجهزترین و در واقع بزرگترین تالار اپرا همونطور که اشاره کردیم در ایران هست. فکر میکنم که در خاورمیانه هم نمونه نداشته باشه، حالا این رو دقیق نمیتونم بگم چون باید بدونم که الان به خصوص در کشورهای عرب خلیج فارس ببینم که ساختن یا نه. فکر میکنم که نمونه این چنینی با این قدمت ما نداریم. همونطور که اشاره کردن، اوژن یا یوگینا آفتان دلیانس بر اساس مدل نمونه اپرا هال وین در واقع اون رو میسازه و با نام شاعر و نوازنده بزرگ ایران ابو عبدالله رودکی در سال 1346 افتتاح میشه. به تاریخ دقت کنید، ببینید الان متاسفانه کشورهایی که این نکته خیلی عجیبی هست که دوربر ما هستن و سال 1346 این سالن افتتاح شده. خب یک مقداری آدم باید در خودش در واقع تعمق بکنه که حالا این وضعیت فرهنگ و که ما انقدر سابقه طولانی در ایران داره به کجا رفت. و در خیابان دکتر به عرفه قدیم استاد شهریار کنونی که من این خبر رو هم بدم، قرار هستش که در یک پروژه شهرداری تهران در نظر گرفته، حالا ما در مورد این پروژه هم ما بعداً صحبت باز خواهیم کرد، جلوی در واقع تالار وحدت خیابان استاد شهریار تا حد فاصل اونجا تا سالن اصلی تئاتر شهر سنگ فرش خواهد شد. یعنی به عنوان گذر فرهنگ قرار هستش که کارها شروع شده، یک بخشی از سنگ فرش آغاز شده. حالا اینکه این طرح خوب هست یا بد هست رو میذاریم در زمانی که حالا به موقعش بتونیم در مورد صحبت بکنیم.
بله،
در مورد این گذر فرهنگ و هنر با هم بیشتر حرف بزنیم. در مورد در واقع خصوصیت سالن هم در بگم خدمتتون که یک سالن دیگری که الان به اون میگن سالن رودکی، کوچک هست، طبقه پنجم کنار در واقع تالار وحدت و با ظرفیت کمتر هست و خود تالار وحدت هم که مشخص هست 3 تا بالکن داره، فضای ویژه داره، وی آی پی داره برای دیدن کارها.
خیلی متشکرم از شما. برنامه امروز موضوع بسیار جالبی داشت برای بنده که بسیار مفید و قابل استفاده بود. سپاسگزارم از انتخاب این موضوع توسط شما و تهیه کننده موسم برنامه ارغوانه هنر. انشالله که اونه که علاقمند هستن به حوزه هنرهای تجسمی به ویژه معماری از نکاتی که در این برنامه مطرح شد نهایت استفاده رو ببرن و ما در آینده شاهد طراحی ساختمانهایی باشیم که بسیار شاخص و کارآمد هستن در حوزه نمایش فیلم‌های سینمایی. از صبر و حوصله شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم. آقای جلالی درود بر شما.
سپاس از شما، از همراهی شما خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما که امروز هم در ارغوان هنر با ما همراه بودین. ان شاءالله باز هم بدون وقفه خدمتگزار شما هستیم. همکاران خوبم در گروه بعدی روز شنبه ساعت 17 همراه شما هستند با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های ارغوان هنر. لحظه‌ای از که بسیار خوبی رو برای شما آرزومندیم. زندگی یک هنر است، هنر زندگی کردن را بیاموزید. عصر بخیر و خداحافظ.